أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. الحمد لله رب العالمين حمدا تغر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ولم يجعلنا من صائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الهداة الأبرار. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم لأن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. به جهت عرض تسلیت و عرض ادب به محضر مبارک و نورانی حضرت صاحب الزمان، یه دعایی برای سلامتی و فرج آقا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. بمحضر حضرت صاحب الأسر والزمان دست ولی الصلوات را هدیه کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلن عدهم اجمعین. پیرو به صحبتی که دیروز و دیشب محضر عزیزان داشتیم، حدیثی رو از امام صادق علیه السلام امشب بنده عرض میکنم و با توجه به مجالی که داریم مختصری پیرامون این حدیث سخن خواهیم گفت انشاءالله. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن: وجدت علوم الناس کلهم فی اربعه. علوم تمام مردم عالم رو حضرت خلاصه کردن در چهار جمله و چهار تا مطلب. اولها ان تعرف ربک. اول اون چهار تا فرمودن این که خدا رو بشناسی، مسئله خداشناسی. و ثانیه ان تعرف ما صنع بک، مسئله خودشناسی. دومین از اون چهارتا فرمودن این که خودت را بشناسی یا اون چه که خدا در رابطه با تو انجام داده بدانی. و ثالثه ان تعرف ما اراد منک، بحث وظیفه شناسی، اون چه خدا از تو خواسته. و رابعه ان تعرف ما یخرجک من دینک، چهارم بشناسی اون چیزی که شما رو از دین بیرون میکنه، مسئله آسیب شناسی. خدا حفظ کنه حاجای رفیع رو، این آقای دکتر رفیع معروف. میگفتن که من اصلا شاید 20 سال قبل، اون موقعی که هنوز موبایل نداشتیم و خیلی هم موبایل نداشتم، گفت نصفه های شب در خونه ما رو ببخشید زنگ خونه ما رو زدن، این تلفن خونمون به صدا در اومد. گوشی رو برداشتم، یا آقای پشت خط گاج، آقای یه عرض مهم میدارم، باید شما رو ببینم. گفتم این موقع شب، شبای زمستون، ساعت مثلا 11-12 شب شما زنگ زدی. گاج آقا ببخشید، مهمه، من از شمال اومدم، خیلی هم مجال و فرصت ندارم، شما رو حتما باید ببینم. میگه اونقدر اصرار کرد که خب ما بلند شدیم و لباس تنمون کردیم و ماشین رو برداشتم رفتم به اون آدرسی که داده بود. یه هتلی بود، وارد لابی شدم، آقا ایستاده بود، خانومش یکم اونورتر ایستاده بودن. گفتم آقا بفرمایید که من سراپا گوش هستم، اینه کو هرچه میخواهد دل تنگت ببو. گفت واقعیت داستان اینه حاج آقا، من شما رو این موقع دعوت کردم، اولا یه هدیه ای خدمتون تقدیم کنم و در ثانی ازتون تشکر کنم. برای چی؟ برای چی؟ خدا به من دو تا دختر عنایت کرده. این دو تا دختر من یه موقعی اصلا نماز نمیخوندم، هرچی من اصرار میکردم زیر بار نمیرفتم. نسبت به حجابم متاسفانه اون بندواری که باید داشته باشن نداشتم. هر چی خلاصه من و مادرشون تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم. آخر سر گفتیم بذار دست به دامن اهل بیت بشیم. دست این دو تا دختر رو گرفتیم آمدیم قم. گفتیم قبل از این که بریم حرم هسته معصومه بریم مسجد جمکران. یه وارد مسجد جمکران شدیم، این دو تا دختر گفتن که ما اعتقاد به این حرفا نداریم، شما میخواین برین برید، ما تو این سر منتظر میمونیم. هرچی اصرار کردیم فایده نداشت. خلاصه من و مادرشون رفتیم، نماز امام زمان خوندیم، آمدیم توی سر منتظرمون بودن، آمد برگشت. گفتیم بریم زیارت حضرت معصومه. آمدیم وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شدیم. این دخترها گفتن ما نمیاییم داخل، همین کنار رو حوض میشینیم، شما برید. ما ناراحت رفتیم و زیارت که تمام شد برگشتیم دیدیم نیستن. خب قرارمون کنار همون حوض بود، طولی نکشید یه هایی دیدیم که دو نفریشون از داخل حرم آمدن با یه حالت انقلابی. میگه بهشون گفتم که شما که گفتید ما نمیاییم داخل، گفتن آره ما مصمم بودیم به اینکه نیاییم داخل، ولی نشسته بودیم داخل این صحن، از بلنگوی حرم حدیثی برای ما خوانده شد توسط یه آقایی که نمیدونیم کیه، این حدیث ما رو متحول کرد و اینقدر من خوشحال شدم. اینا رو آقای رفیع میگفتن که اون بنده خدا به من گفت اینقدر خوشحال شدم از این دو تا دختر، همون سال قول دادم فرستادمشون عمره. و بعد از اون سفر این دو تا دختر الحمدلله توی خطن و به لطف حضرت زهرا حجابشون هم خیلی عالی. حاجای رفیعی میگفتن اون حدیثی که من اونجا خوندم همینیه که من الان محضرتون عرض کردم از امام صادق علیه السلام. فرمایشات اهل بیت نوره، نور. حالا من این روایت رو بعضی عبارات رو میخوام توضیح بدم. اولین جمله‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن که تمام علوم عالم خلاصه تو این چهار تا جمله است، اولین جمله فرمودن مسئله خودشناسی، نه خداشناسی، معرفت به پروردگار. که خب هر کسی با توجه به ظرفیتی که خدا بهش داده باید به دنبال معرفت شناسی باشه. خب بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنم، هر کسی به اندازه توان خودش. و خدا هم راه‌های متفاوت و متعددی قرار داده برای معرفتش. حالا من مثلا یه نمونه رو بخوام محضرتون عرض بکنم، شما هر کجای عالم برید، سبزوار تهران، مشهد، اروپاست، آمریکاست، لانه‌ای که زنبورا برای خودشون می‌سازن شش ضلعیه. هر کجای عالم می‌خوای بری برو. آقا اینا دوره هم مجلس گذاشتن، شور کردن، منشوری بین این زنبورها، مثلا زنبورهای ایران و آمریکا، زنبورهای ایران و اروپا،
منشوری بینشون امضا شده، توافق شده؟
نه.
و اوها ربک الی النحل، اگه ما بخوایم به خدا برسیم، راه برای رسیدن به پروردگار و معرفت الله بسیاره. شما هر کجای عالم که برید، سیستم زندگی مورچه ها واحده. هر کجای عالم میخواید برید، برید. من اگر یه ذره ببخشید استعداد داشته باشم، آشکارترین وجود در عالم وجود پروردگار. یه ذره کوچولو اگر کسی استعداد داشته باشه، آشکارترین. وقتی این معرفت درست شد، پس من تو گام اول باید خداشناسیمو تقویت کنم، بعد دیگه محبتم میاد، اون ارتباطم درست میشه، اون ارتباطم قوی میشه. سلام خدا بر حضرت صدیقه شهیده فاطمه زکیه، گفت ناطقه مرا مگر روح قدس مدد کند تا که ثنای حضرت سیده نسا کند. نشسته بود محضر وجود مبارک پیغمبر، جبرئیل اومد شروع کرد با پیغمبر حرف زدن. وجود مبارک پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن دخترم میدونی چی داره میگه جبرئیل؟ عرض کرد نه یا رسول الله. فرمود که جبرئیل میگه خدا به فاطمه سلام رسانده و فرموده است به فاطمه بگید هر چه میخواهد بخواهد که من به او عنایت میکنم. وقتی اون معرفت اومد، پیرو اون معرفت، گفتم محبت تقویت میشه. حضرت زهرا چی خواست اینجا؟ خدا داره میگه هر چی تو بخوای من نمیگم نه، هر چی تو امروز بگی من میگم چشم. حضرت عرض کردن لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم، هیچی نمیخوام جز این که به من توفیق بدهد مورد نظر او باشم، یعنی او به من نظر محبت داشته باشه. سلمان فارسی میگه حالا من به دلم آمد، بذار اینم بگم، میگه آمدم محضر حضرت زهرا سلام الله علیه احوال بیبی رو بپرسم. یه اوضاع فقری تو خونه حضرت زهرا مشاهده کردم، دلم طاقت نیاورد، دویدم آمدم محضر پیغمبر به پیغمبر گزارش بخورم. یا رسول الله ای چه وضعی است که حضرت زهرا داره، ای چه زندگی فقیرانه است که فاطمه داره. میگه تا نشستم محضر پیغمبر شکایت بکنم، حضرت یه لبخندی زدن فرمودن ان ابنتی فاطمه ملا الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. فاطمه دنبال اون چیزایی که تو فکر میکنی و هستی نیست، تمام وجود حضرت زهرا پر است از ایمان و یقین. آقایون محرمه دهه اول، یکی از خصوصیات مهم اصحاب الحسین معرفتشون و رابطه قویشون با خداست. یکی از شهدای کربلا که جا داره من اینجا مختصری پیرامونش سخن بگم، بریره، تو اصحاب امام حسین این اسم رو زیاد شنیدید، بریره ابن خزیر. برید ببینید اهل مقتل در رابطه با ایشون چی گفتن، چی نوشتن. ابی مخنف میگه شخصیتی مثل شخصیت بریره رو به عنوان سید و قراء جامع الکوفه میشناختن. اصحاب امام حسین همه اهل بندگی و ارتباط قوی با خدا بودن، همه شون. این بریره وقتی آمد به میدان، خب شروع کرد نصیحت کردن مردم کوفه. یه نفر در طرف مقابل به نام اون چه که ابی مخنف نقل کرده به نام یزید ابن معقل آمد جلو، گفت تو از این حرفایی که الان داری میزنی قدیم هم خیلی میگفتی و خیلی از حرفات هم دروغه. و مثلا چی میگفتم؟ و قدیم میگفتی ان تقول ان عثمان ابن عفان کان علی نفسه مصرفن و معاویه ضال مضل. یادت قدیم ها میگفتی عثمان زیاده روی کرد، تون روی کرد. یادت قدیم میگفتی معاویه ضال مضل، گمراه و گمراه کننده عالمه. و ان امام الهدى علی ابن ابی طالب. یادت میگفتی همه کارو امام هدایت امیرالمومنینه. وقتی اینا رو شنید وسط میدان، فرمود اشهد ان هذا رأیی و قولی، شهادت میدم، گواهی میدم، همین الان من همین حرفا رو دارم میزنم. بله. گفتم معاویه ضال و مضل است؟ خب بله. گفتم علی ابن ابی طالب امام الهدی و الحق؟ خب بله. همین الان این حرفا رو میزنم. معقل گفت تو در بطلانی، قسم به خداوند که در مسیر زلالتی. به برهی گفت گاه حاضری با هم دیگه مباهله کنیم؟ تو کربلا ما مباهله هم داشتیم. گاهاره که حاضرم. اومدن وسط میدان نفرین کردن، گفتن هر کسی که در بطلان و باطله توسط اون یکی نفر کشته بشه. با هم دیگه درگیر شدن. یه ضربه مختصری یزید ابن معقل، ضربه غیرکاری زد به برهی، و اون چیزی که ابو مخنف نقل میکنه و خیلی از افراد دیگه که مقتل رو گزارش کردن روایت کردن، میگن پی او و پیرو او ضربه ای جناب برهی به یزید ابن معقل زد که این شمشیر اومد تا به دماغش پایین و شمشیر گیر کرد توی سرش و به درک الاسفل الى النار ملحق شد، و ایشون توسط یه ملعون دیگه به نام کعب ابن جابر به شهادت رسید. که وقتی این کعب آمد به کوفه، همین کعب ابن جابر برگشت به کوفه، همسرش یا خواهرش، حالا این یه اختلافی است که در نقل ناقلان و راویان مقتل اختلاف یعنی ایجاد شده، قسم خورد گفت به خدا قسم دیگه من یک کلمه با تو صحبت نمی کنم. به من خبر رسیده انت علی ابن فاطمه و قتلت سید القراء لقد اتیت عظیما من الامر. به من خبر رسیده تو بهترین های عالم رو کشتی، تو سید القراء را کشتی، تو بر علیه پسر فاطمه اقدام کردی و قیام کردی، تا آخر عمرم یک کلمه با تو حرف نمیزنم. همسر این قاتل جناب بره، حالا حرف من چیه؟ قرص چیه؟ قرص این آقا اینا یه اونسی داشتن با خدا. سید القرا ایشون رو به عنوان بزرگ و آقای تمام قاریان کوفه میشناخته، اصحاب امام حسین اینجوری بوده. حالا ماها کجا قرار گرفتیم آقا؟ بالاخره من زیر پرچم سید الشهدا باید یه ذره رنگ و بوی از امام حسین داشته باشم. خدا رحمت کنه مشهد ما، بذارید بگم شنیدنش خالی از لطف نیست، یه مرجع بزرگی بود که خیلی عظمت داشت، مرحوم علامه طباطبایی ایشون رو به عنوان اعلم معرفی میکردن، مرحوم سید محمد هادی میلانی، اسمشون رو شنیدید دیگه، آقای میلانی، میلانی آقا شنیدید؟ ایشون در چند سال قبل از انقلاب از دنیا رفته، سال 47 اگر من اشتباه نکنم ایشون مبتلا میشه به سرطان معده، قرار میشه ایشون رو عمل کنن. یه پروفسور خیلی مهمی از بلژیک بلند میشه میاد ایران، پروفسور خیلی مهمی به نام پروفسور برلون اگر من اشتباه نکنم، میاد برای که آقا رو عمل کن. 3 ساعت تقریبا عمل مرحوم آقای میلانی طول میکشه. اون موقعی که ایشون داشتن به هوش میومدن پروفسور وای میسته، حالا همه یه کادر عمل میرن برای استراحت، ایشون وای میسته، مترجمش هم نگه میداره، میگه تون لحظه ای که آقای میلانی داره به هوش میاد به من بگو ببینم ایشون چی داره میگه، برای من ترجمه کن. آقای میلانی در لحظه ای که داشتن به هوش میومدن مشغول مناجات بودن، مناجات ابو حمزه رو میخوندم، اونم این عبارات: اول علک رأیتنی آل فمجال سلبتالین فبینی و بینهم خلیتنی. به هوش میاد. وقتی که به هوش میاد خلاصه باب آشنایی پروفسور و مرحوم آقای میلانی باز میشه، و بعد مدت زمان کمی با آقای میلانی میفرمایند یا عرض میکنند که به من یاد بده چجوری من مسلمان بشم و چجوری به مذهب شما در بیام، من میخوام شیعه بشم. به این پروفسور میگن خب چه دیدی توی آقای میلانی و تو لحظه به هوش آمدن ایشون؟ ایشون میگه آقا من تخصصم عمل، و خیلی از جاهای دنیا خیلی شخصیت ها رفتم عمل کردم. انسان تمام عمرش میتونه بازی کنه و فیلم در بیاره. الان مثلا بنده ای که اینجا نشستم، شمایی که در مقابل من نشستی، ممکنه ظاهرمون با باطنمون فرق بکنه، ممکنه زبون من یه چیز بگه باطن من قلب من یه چیز دیگه. ولی در لحظه ای که انسان از هوش رفت و داره به هوش میاد، تو اون لحظه ای که داره به هوش میاد، حقیقت همه انسان ها میاد سر زبونش، هرچی هست. همین چندی پیش من یه اسقفی از اسقفهای معروف برلین رو عمل میکردم، تو اون لحظه ای که ایشون داشت به هوش میومد، ترانه هایی که بچه ها تو کوچه و بازار میخوندن این اسقف اعظم میخوند. فهمیدم که این آقا، این پدر روحانی چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنند. به من گفتن مرجع بزرگ شیعه رو میخوای عمل کنی، برای مهم بود که ایشون چی میگه. تو لحظه ای که به هوش آمد دیدم غرق خداست، فهمیدم این آدم ظاهر و باطنش همینه، این پشت پرده هم غرق خداست. من دلم میخواد به مذهب این چنین شخصیتی در بیام. وقتی هم از دنیا رفت، نمیدونم شنیدید یا نه، وصیت‌نامه‌اش که باز کردن، اسی که در بلژیک مرده، وصیت‌نامه‌اش که باز کردن نوشته بوده که من شیعه‌ام و مرا طبق سنت شیعیان غسل بدید و کفن بکنید و مرا ببرید به شهری که در اون شهر آقای میلانی مدفونه. ایشون رو ور میدارن میارن مشهد ما خواجه ربی. یه وقتی گذرتون افتاد خواجه ربی، نمیدونم رفتید سر قبر ایشون، پروفسور رو، پروفسور بلژیکی جراح، رو قبرش هم نوشته همینو، جراح و متخصص مرحوم آقای میلانی که به برکت آقای میلانی ایشون شیعه میشه. منو ببرید تو اون شهری که آقای میلانی مدفون. رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده این بیدل و جان اهدن از صراط. من اگر خدایی بشم ارتباطمو با خدا تقویت کنم، به هوش اومدنم هم هدایتگری میکنم. خدا وکیلی اینجوریه، میان مردمم هدایتگری میکنم. اگه من اخلاقم اخلاق الهی بشه، یعنی ارتباطم رو با خدا قوی کنم و تقویت کنم. سوم، من این روایت رو زود بخونم به اون قسمتی که مهمه میخوام برسم. سوم، ان تعرف ما صنع بک. امام صادق علیه السلام فرمودن سومین مطلب همه علوم عالم خلاصه تو این چهار جمله است. سومیش فرمود این که انسان وظیفه خودشو بشناسه. ببخشید، ان تعرف ما صنع بک، این دومیشه، من غافل شدم. این که خودش رو به درستی بشناسه، اون چه که خدا در رابطه با او انجام به من ظرفیتی داده خدا، آقایون، آش خانمای محترم، که من میتوانم سلمان عالم بشم، میتونم ابوذر عالم بشم، از اون طرف میتونم ابو سفیان بشم. این ظرفیتی که خداوند، آدمی زاده طرفه معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان، گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به از آن. خدا همچین ظرفیت رو به من داده، میتونم نورچشمی امام زمانم بشم و میتونم مبغوض حجت خدا. سوم فرمود ان تعرف ما اراد منک. سومین مطلب وظیفه شناسی، باید بشناسیم اون چه که خدا ازمون خواسته. خدا من چی خواسته، من کجا باید قرار بگیرم، با توجه به ظرفیتی که به من داده، با توجه به امتیازاتی که برای من هست، کجا باید وایستم و دفاع بکنم از دین. و چهارم، ان تعرف ما یخرجک من دینک، که اینو دو شبی باید پیرامونش حرف بزنیم. بشناسد اون چیزی که وسیله میشه از دین خارج بشه، به عبارت بهتر آسیب شناسی، عوامل سستی در دین. چی میشه که من سست میشم؟ چی میشه که نسبت به ارزش‌ها یک عده‌ای بی تفاوت میشن؟ عوامل سست شدن جوون الان چیه؟ آقا چی میشه که، ببخشید حالا من خیلی آدم سیاسی هم نیستم، ولی یه جمله بزا بگم، چی میشه که یهویی آقا 60% جامعه حاضر نمیشن پای صندوق‌های رأی؟ اینا رو باید بیایم بشینیم بحث بکنیم، آسیب شناسی بکنیم. چی میشه که آقا یک عده علیه ارزش ها قیام میکنن؟ من یکی از عامل های مهمو اینجا آوردم، بحث شبهات، که از کنار شبهه نباید به راحت گذشت و به راحتی عبور کرد. شبهه جوانا رو بیدین میکنه، شبهه جامعه رو علیه ارزش ها بسیج میکنه. یه عبارتی توی دعای ندبه میخونیم، تو خدا به این عبارت دقت کنید، والامه مصره على مقطع. این جمله یعنی چی؟ مجتمعتون علا قطیعت رحمه. میگه آقا کار به جایی رسید، خب با فاصله حدود 50 سال از رحلت و شهادت پیغمبر، امت پیغمبر یعنی همه اونایی که میگفتن اشهد ان لا اله الا الله، یک اجماعی کردن برای کشتن فرزندان پیغمبر. مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقفاء ولده، برای که بچه های پیغمبر رو به اسارت ببرن. اجماعی شد. برای چی؟ تو شهر شام، اینو ابن عساکر دمشقی نقل کرده، در تاریخ دمشق میگه 70 تا پیر مرد آمدن در مقابل امام سجاد علیه السلام وایستادن و قسم به اطاق و طلاق خوردن. قسم به اطاق و طلاق چیه؟ گفتن اگر ما دروغ بگیم، این حرفی رو که الان میخواییم بزنیم، اگه دروغ باشه تمام زنان ما، هرچی زن داریم زنانمون همش طلاق، و هرچی برده داریم برده های ما آزاد. شما این چه شکستی رو از جهت اقتصادی و روحی برای خودشون خریدن؟ حالا چی میخواییم بگین؟ حرفتون چیه؟ گفتن ما تا به این لحظه ای که به امام سجاد گفتن شما خطابه کردید و روشنگری کردید و بر منبر مسجد شام نشستید و حقایق رو گفتید و پرده ها رو کنار زدید، ما برای پیغمبر اهل بیتی نمیشناختیم الا معاویه و این یزید. آقا متوجه هستید من چی دارم میگم؟ 50 سال بیشتر از رحلت و شهادت پیغمبر نگذشته. یعنی ما اهل بیتی نمیشناختیم غیر معاویه و یزید. 50 سال. پیر مرد محاسن سپید قرآن به دست یا قاری قرآن آمده در مقابل محمل امام سجاد علیه السلام وایستاده، میگه الحمدلله الذی خذلکم والحمدلله الذی قتلکم والحمدلله الذی قطع قرن الفتنه. خدای را سپاس که شماها رو کشت، خدای را سپاس که شما رو خار کرد، و خدای را سپاس که شاخ فتنه یعنی حسین ابن علی رو شکوند. خاک بر دهن من. آقا چند سال گذشته؟ حدود 50 سال. کی داره این حرفا رو میزنه؟ کمونیست و آتئیست و ماتریالیست؟ نه، شخصیتی که از جهت فکری و ایدئولوژی خودش رو زیر پرچم پیغمبر، مسلمان. مرحوم مقرم، من آدرس میدم برید نگاه کنید، رفقایی که اهل پژوهش و حالن، صاحب مقتل مقرم، ایشون میگه آقا بعد از شهادت سیدالشهدا علیه السلام 4 مسجد، 4 جدد فل اسلام مساجد و 4، 4 مسجد ساخته شد به شکرانه این که حسین کشتن. کلیسا و صومعه نمیگم، مسجد رو کی میسازه؟ مسلمان. برای چی میسازه؟ برای که احساس میکنه جاشون تو نماز کمه، میخوان نماز بخون. چیه اوی جامعه رو علی ارزش ها بپا کرد؟ شبهه عزیزان خدا را ذلیل میکند. امام رضا علیه السلام فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا. الان یه عده‌ای من دیدم مثلا میگه آقا بگیم اهل بیت رو ذلیل کردن یا نکردن، اهل بیت رو خار کردن یا نکردن. بابا امام رضا علیه السلام فرموده کار به جایی رسید که عزیزان خدا را در کربلا ذلیل کردن. چی آقا؟ شبهه. 61 سال نشستن بر منبرها، به عزیزترین افراد عالم بدترین جسارت ها رو کردن. من الان یه چیز بگم، شما یه چیز میشنوید. کار به جایی رسید که تو خونه امام سجاد، تو خانه امام سجاد علیه السلام، همسر امام سجاد به امیرالمومنین جسارت میکرد. من نمیگم، برید ببینید مرحوم شیخ طوسی در تهذیب چی میگه. زن امام سجاد علیه السلام به امیرالمومنین جسارت میکرد تو خونه امام سجاد، که حضرت سجاد طلاقش داده. 61 سال کم نیست. زمخشری میگه صاحب ربیع الابرار، از بزرگان عامه و اهل سنت. جالب اینه که اینا رو خود سنی ها نقل کردن. 70,000 منبر درست کردند و بر تمام منبرها نشستند، به ساحت مبارک امیرالمومنین علیه السلام جسارت کردند. نه فقط اون شهرهای دور و دور مثل شام و اینا، نه، یک سال بعد شهادت امیرالمومنین علیه السلام، مروان ابن حکم شده حاکم مدینه. یک سال، امیرالمومنین سال 40 به شهادت رسیدن، سال 41 مروان شده حاکم مدینه. در سال 41 هجری آقایان بزرگوار، این ملعون تو شهر پیغمبر کنار قبر پیغمبر بر منبر پیغمبر به امیرالمومنین جسارت میکرد تا 6 سال به ساحت مبارک امیرالمومنین علیه السلام جسارت کرد. برای چی؟ که من یه نقلی رو یادداشت کردم محضرتون عرض بکنم. ابن ابوالحدید معتزلی این رو آورده، در شهر نهج البلاغه است، میگه دوران حجاج ابن یوسف یه نفر آمد پیش حجاج با ناراحتی داد و فریاد میزد: حجاج به دادم برس، به من ظلم شده، مظلومم، توسط نزدیکترین افراد به من ظلم شده. حجاج گفت: چته؟ چیه؟ چه ظلمی؟ کی بهت ظلم کرده؟ اون نزدیکترین افراد به من ظلم کردن. چه ظلمی کردن بهت؟ گفت: اسم من رو گذاشتن علی. این تاریخه، شرح ابن ابوالحدید رو نقل کرد. تو بزرگی کن و اسم من رو عوض کن، چون همه مردم به من میگن علی. تو باید تغییر بدی اسمم رو از ترس تو، مگر اینکه اسم دیگری برای من بگن. چی شد آیه و جامعه اینجور علیه شبهه؟ عزیزترین افراد عالم شبهه. شبهه عرض من نیست. وقعت الصفین ابن مزاحم از کتب کهن شیعه است، قرن سوم این کتاب نوشته شده است. میگه در جنگ صفین یه شیعه ای داره امیرالمومنین علیه السلام به نام هاشم مرقال. یه هاشم مرقال، مرقال ابن ابی وقاص، پسر عموی عمر سعد. یکی اونوری افتاده، یکی مثل هاشم آمد محضر امیرالمومنین علیه السلام با آقا حضرت امیر علیه السلام گفت: آقا زیر این آسمان کبود هر چه هست را اگر ملک تلقی من بکنن، هر چه هست را ملک تلقی من بکنن، یک لحظه دست از دامن شما نمی کشم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت مولا نمی دهم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا بفرمایید. این در صفین اجازه گرفت، شهید صفین هم هست، اتفاقا تو همون صفین شهید شد. آقا من برم میدان، امام بهش اجازه دادن. اینی هم که بهش میگفتن هاشم، هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص، اینه. این که بهش میگفتن مرقال، به خاطر اینکه خیلی چابک بود. مرقال این چابک به قول ما ها تیز و باز بود. آقا برم امام فهمم برد. یه وقتی آمد در مقابلش یک جوانی از جوانان شامی قرار گرفت. ببین من این عبارت تاریخ رو آوردم. تا اومد در مقابل هاشم گفتش که: انا ابن ارباب الملوک غسان و دائن الیوم به دین عثمان، انبعنا اقوامنا به ماکان، ان علی قتل ابن عفان. یه جوان شامی. و من با یک شوری آمد گفتش که: بله، من فرزند بزرگان غسان هستم و با افتخار اعلام میکنم که دین من دین عثمانه، و این که امروز به این جبهه آمدم به خاطر این است که فامیلای من به من گفتن که قاتل عثمان علی ابن ابی طالبه. شبهه. شروع کرد با یک نشاطی جنگ میکرد. هاشم رو کرد بهش گفتش که: یه چند لحظه وای میسی من چند تا جمله بهت بگم. و من حرفای تو رو گوش نمیدم، شما تو انحرافین، شما سرسپرده علی ابن ابی طالبی هستید. که کلی مشروع کرد به امیرالمومنین جسارت کردن. گوه بابا نیرو داری، نیرو تو بازوت نشون بده، زور داری تو شمشیرت منتقل کن، چرا فوش میدی؟ و من اگر جسارت میکنم دو تا دلیل مهم دارم. اگه به علی بی ادبی میکنم به دو دلیل: یک، لانه قاتل عثمان، عثمان رو کشته. دو، به ما خبر رسیده ان علی ابن ابی طالب لا یصلی، نماز نمیخونه. دید نمیتونه با این جوان، این ذهن شبهه داره، این شبهه رو باید برطرف کنه. گفت چجوری آخه تو میگی علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه، در حالی که نگاه کن اویس قرنی رو، حالا دیگه من به بیان خودم میگم، گوی اصحاب امیرالمومنین رو نگاه کن، دیشب محضرتون عرض کردم یه شبای اویس بلند میشد میگفت امشب شب رکوعه، یک شب تا به صبح در رکوع، یه شبای بلند میشد میگفت امشب شب سجده است، یک شب تا به صبح در سجده. و انبار رو نگاه کن، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اینا اونقدر خدا را سجده کردن که آثار سجده رو تو چهرش رو میبینی. چجوری میشه یادم زیر پرچم بی‌نماز؟ علی ابن ابی طالب اول من صلا مع رسول الله، اولین کسی که با پیغمبر نماز خوان علیه. خب میگه علی ابن ابی طالب عثمان رو کشته، نخیر آقا، عثمان رو اصحاب پیغمبر کشتن، اونقدر خرابکاری و زیاد روی کرد توسط اصحاب پیغمبر، توسط معلمین قرآن عثمان کشته شد، چه ربطی داره به علی ابن ابی طالب؟ نصیحت های هاشم تأثیر گذاشت توی جوونه، گفت چی کار کنم؟ و توبه کن، شمشیرشو قلاف کرد، از اون طرف امرؤ صداشو بلند کرد، گفت خدا اکل عراقی، عراقی گولت زد، هاشم مرغال گولت زد، گفت نه نصحنی، نصیحتم کرد. شبهه اونقدر آقایون سمپاشی کرده بودن محضر امیرالمومنین و نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. برید نگاه کنید، من خواهش میکنم اینایی رو که عرض میکنم برید ببینید از نزدیک، امام سجاد علیه السلام آقایان بزرگوار در شهر شام بیشترین خطبه حضرت فضائل امیرالمومنینه، بیشترین خطبه امام، از بس به ساحت امیر مومنان جسارت کردن و بیادبی. که وقتی حضرت در شهر شام رو کرد به یزید، فرمود که من باید بشینم بالا او چوبا، یزید گفت من نمیذارم، او من نمیذارم، سر و صدا از اندرون جمعیت بلند شد که چیکار داری بذاری آقا بشین، حالا با دست بسته اسیر تو میخواد چی بگه، میخواد چیکار بکنه. یزید میشناخی خانواده را، گفت شما نمیشناسید این خانواده را، ان سعد لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، این اگر بر منبر سوار بشود از این منبر پیاده نمیشود الا این که تمام ایل و تبار مرا به رسوایی خواهد رساند و به لجن خواهد کشاند، من نمیشناسم، شما نمیشناسید این خانواده را، انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، اینها از مادر علم را مکیدن، یعنی تو نوزادی و طفولت علم رو مکیده، من اجازه نمیدم. مردم شورش کردن، گفتم حرفا چی، بشینه بالا منبر ببینیم چی میخواد بگه. مجبور شد یزید گفت برید. به محضی که حضرت نشست، برید نگاه کنید دیگه، همین که آقا حضرت امام سجاد علیه السلام نشستن بر اون منبر، فرمودن اون کس که مرا میشناسد که میشناسد، اون کس که مرا نمیشناسند، انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طمع برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفت عین، انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یعصوب الدین و نور المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن المحامی عن حرم المسلمین و قاتل المارقین و الناکثین و القاستین و المجاهد اعدائه الناصبین و افخر من مشا من قریش اجمعین و اول من اجاب و استجاب لله و لرسوله من المؤمنین و اول السابقین و قاسم
معتدین و مبید المشرکین و سهم من مرام الله علی المنافقین و لسان حکمت العابدین و ناصر دین الله و ولی امر الله و بستان حکمت الله و هیبت علمه سمح سخی بهی بهلول زکی ابتهی رضی مقدام همام صابر سوام مهذب قوام قاطع الاسلاب و مفرق الاحزاب لیث الحجاز و کبش العراق مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری مهاجری من العرب سیدها و من الوغالیثها وارث المشعرین ابو الثبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب نه مراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی شده مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی چو نیاف غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی هله ای مجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری چه ندیدم به دو دیدم چو تو گوهری چو تو جوهری نه در انبیا نه در اولیا نه تو راست عدیلی و همسری به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی اکثر خطبه امام سجاد علیه السلام در شهر شام نگاه کنید فضائل امیرالمؤمنین از بس علیه امیرالمؤمنین علیه السلام کار کرده بودند و تبلیغات کرده بودند آقایان بزرگوار اگه من به دنبال تحولم بحث اینه دیگه و تغییرم باید خرابی‌های وجودم رو بشناسم اگه به دنبال اینم که اصلاح بکنم باید آسیب‌ها رو بشناسم همونی که امام صادق فرمودن آسیب‌هایی که شما رو از دین خارج می‌کنه یکی شبهات من عرضم رو با این جمله جمع میکنم آقایون شبهاتی که امروز داره القا میشه با شبهاتی که در دوران اهل بیت مردم رو نسبت به ارزش‌ها بی تفاوت کرد زمین تا به آسمون متفاوته هم شبهاتش هم کیفیت القایش اون موقع اگر میخواستن یه شبهی رو القا بکنن اون ملعونه منشست بالای منبر چهار تا مطلب علیه امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین میگفت خب بابا خیلی ها که پای منبر نمینشستن ولی اثر خودشو میذاشت یا نهایت تبلا رو ور میذاشتن تبال ها میامدن توی کوچه به تبل میکوفتن و میزدن این گوسفنده و بزغاله هایی که آمد در خانه شما توسط امیرالمومنین خلیفت و رسول الله خال المومنین معاویه ابن ابی سفیان بعد از مدتی که این بچه های کوچولو با بزغالا اونس گرفته بودن باز دوباره می آمدن می دزدیدن این بزغالا ها رو باز همون تبال ها به تبل می کوبیدن طبق اخبار واصله و گزارش گزارشگران موثق این بزغالا ها توسط علی ابن ابی طالب رو بوده شد این نهایت کارشون بود در القاء شبهه خب البته با زمان ما قابل مقایسه است ساعت 2:30 بچه من تو اتاق خوابش موبایل دستش داره شبهه میشنوه بعد میاد میگه حاج آقا یه فکری بکنیم این بچه ها از دین دارن زده میشن خب حق دارن از دین زده بشن شبهه تا هم این بچه صبح میاد شبهه رو مطرح بکنه من پدر که خب بلد نیستم حرف بزنم بلد نیستم جواب شبهه بدم تا بچه دهن باز میکنه میگم حرف نزن بچه بیدین شدی کافر شدی بابا بزن حرفشو بزنه شبه مسئلهش مسئله ویروسه اگه این جای قلبش بمونه فردا شبه دوم میاد سومی میاد چهارمی میاد بعد مدتی دیگه این ارزشی ترین ارزشی ها رو منکر میشه و به باد تمسخر و مسخره میگیره مثلا حرف بزنه خب من بلد نیستم جوابشو بده خب دستشو بذار تو دست یکی که بلده
آقایون اگر به دنبال تغییریم، به دنبال تحولیم، یکی از مسائل مهم اینه باید حواسمون رو نسبت به شبهات جمع بکنیم. اگر شبهه میشنوید نسبت به این شبهه بی تفاوت نباشید، دنبال پاسخش باشین. حالا اینا رو دیگه من فردا میگم که خیلی از این شبهاتی که الان مطرحه اینا ریشه در تاریخ داره، عمیق‌ترش رو اهل بیت جواب دادن که حالا دیگه الان وقتش نیست. خدا را به وجاهت حضرت سید الشهدا قسم میدهم که ما و نسلمون رو از بهترین ارادتمندانش قرار بدهد. دو سه جمله من عرض توسل کنم و روزه بخونم. امشب شب حساسیه، شب سوم محرم، که خب دیگه حالا رسم شده روزه حضرت رقیه میخوانن. خیلیا که گرفتارند و مصیبت زده هستند و مریض دارند و گره کور در کار دارن، میبینید تو شبهای محرم نمیتونه هر شب بیاد، ولی خودش رو به شب سوم میرسونه، میگه شب حضرت رقیه است. چرا؟ چون ماها خیلیامون از انگشتای کوچولوی حضرت رقیه حاجات بزرگ گرفتیم و گره های بزرگمون باز شده. چند سال قبل، شاید مثلا 6 7 سال قبل، من مشهد تو یک مدرسه علمیه منبر میرفتم. اونجا یه اتفاقی افتاد شب سوم محرم، این گوش من گرفته، حافظم هم ضبط کرده، زبونم الان براتون نقل میکنه. منبرم که تمام شد، خب شب سوم حضرت رقیه مفصل روزه خواندیم، اشک گرفتیم به مدد خود حضرت رقیه. آمدم از جلسه بیرون، یه نوجوانی تو سن 13 14 سالگی آمد من رو کشید کنار. گاجا عرضی دارم. گفتم بفرمایید. حالا سال اول طلبگیشم بیشتر نبود. گفتش که من یه داستانی برای خودم اتفاق افتاده میخوام بگم. گفتم بفرمایید بگو. گفتش که اتفاق من ضبط کردم صدای این بچه رو، تا مدتی هم داشتم این صوت آزاده رو. گفتش که بله، من چند سال قبل تو سن مثلا 7-8 سالگی مبتلا شدم به فلجی. یهوی روند درمان من رو شروع کردن. 9 ماه شده بودم موش آزمایشگاهی، از این طرف به اون طرف، از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه دیگه. بعد از 9 ماه گفتن که یه آقای پروفسوری است در تهران که استاد تمام دانشگاه و خلاصه خیلی از این اطباء زیر دستش بودن، او در این رشته خیلی حاذق و ماهر، و وقت گرفتیم آزمایش‌ها رو برداشتیم رفتیم پیش آقای طبیب، آقای پروفسور. ایشون وقتی آزمایش‌ها رو دید، رو کرد به پدر و مادر من، گفت چرا این بچه رو اذیت میکنین؟ این همه ما بچه های فلج داریم توی دنیا که با نشاط دارن زندگی میکنن، این هم یکی مثل همه. برید بچه رو بخوابونش روی تخت، بعد مدتی عادت میکنه به حالتی که داره، یا آزمایش ها داره با من حرف میزنه، این بچه دیگه تا آخر عمرش بلند نمیشه. آب پاکی رو ریخ رو دست ما. خب بعد از حرف این آقای طبیب متخصص چی بگیم؟ کجا بریم؟ میگه ما رو آوردن توی خونه بستری کردن، به قول رو همون تختمون انداختنمونو. دیگه بعد حرف آقا دکتر هیچ جای دیگه هم نرفتیم، مدتی به این منوال زندگی میکردیم. بعد از مدتی یه روزی خانم دایی من آمد، گفتش که بله، من میخوام برم زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه سوریه، اگه سفارشی مطلبی چیزی هست. آمده بود که خداحافظی بکنه، یه تا این جمله رو گفت، مادر من بغض کرد، دوید رفت توی اتاق، یه دستمال سبزی رو برداشت آورد، گفتش که رفتی حرم حضرت سه ساله، این دستمال رو به ذریع حضرت رقیه ببند و التماس دا، التماس دا. میگه که اینقدر مادر من حالش خراب بود که این خانم دایی ما مشکش جاری شده، دیگه نتونست بشینه، خیلی سریع خداحافظیاشو کرد و رفت. دقیقاً همون روزهایی که ایشون در سوریه بود، من وسط روز تو اتاق خوابم خوابیده بودم رو تختم، در عالم خواب دیدم توی خرابه‌ای هستم. نگاه کردم دیدم سقف درستی نداره، دیوار درستی نداره، خرابه به تمام معنا خرابه. نه سقف درستی عرض کردم، نه همون که امام سجاد فرموده بودن ما را در خرابه‌ای در شام جای دادن، که نه سقفی داشت نه دیوار درستی داشت. اگه زمین نمونه عرض بکنم، حضرت فرمودن از شدت گرمها در روز طاقت نداشتیم و شبها از سرما طاقتمون بریده بود. قربونت بشم آقا. انشالله که من شرمنده اون عزیزانی که حاجت داشتن و آمدن
مجلس حضرت رقیه نشستن نشم و نباشم انشاءالله. انشاءالله امشب بی بی با انگشتای کوچولو گره همه شما رو باز میکنه، فقط شما نذارید که این روز زمین بمانه. شما امشب برای حضرت رقیه سنگ رو تمام بگذارید. میگه خواب این چنینی توی خرابه، نه سقف درست نه دیوار درستی، یه مرتبه دیدم که دو تا خانم وارد شدن، یکی سن و سالی داشت و دیگری کودکی بود. به من الهام شد که این خانمی که سن و سال داره بانو حضرت زینب سلام الله علیها است، و اون بانویی که کوچکه به من اینجور الهام شد که حضرت رقیه سلام الله علیها. اینا تا وارد شدن من اینو سوال کردم از این آقازاده، اینجا رو بگم، سوال کردم که از ظاهرشون قیافه مبارکشون چیزی یادت هست یا نه؟ خدای من شاهده به قداست این مجلس قسم، تا اینو گفتم این بچه بغض کرد، گفت آقا اصلا ظاهرشون مناسب نبود اصلا.